وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد ولعنت الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا. در ادامه تفسیر آیه سوم از سوره مبارکه نساء رسیدیم به جهت ششم تحت عنوان فلسفه اجتماعی تعدد زوجات. عرض کردیم که عرایض ما در این قسمت در دو بخش هست. بخش اول تبیین فلسفه و مصلحت تعدد زوجات، این بخش را تمام کردیم. رسیدیم به بخش دوم، طرح اشکالات و پاسخ. بر نظریه تعدد زوجات چهار اشکال مهم شده است که اینها را باید مطرح کنیم. پاسخهایی که در اینجا وجود دارد اینها را هم با هم گفتگو کنیم. اشکال اول را در جلسه گذشته گفتیم. الان وارد اشکال دوم می شویم. تحت عنوان عدم تعادل جمعیت در جنسیت زن و مرد. توضیح این اشکال این است، گفتن اگر قرار باشد که هر مردی بتواند چهار عیال اختیار بکند، تعادل جمعیت از بین می رود. چرا؟ چون که طبق آمار ولادتها، نوزادهایی که به دنیا میان، جمعیت نوزاد دختر و پسر نزدیک به همه، تفاوت چندانی ندارد. در حالی که اگر هر زن بتوان مرد بتواند چهار زن بگیره، چهار برابر باید ما مرد داشته باشیم تا این که بتواند جمعیت با زن چی بشه؟ تعادل بشه. وقتی که آمار نوزادها با هم تقریبا مساوی هست، گاهی پسرهای کم بالاترن نوزادها، گاهی دخترها بالاترن، اما از اون ور ما میگیم هر مردی چهار زن بگیر، خب در صورتی تعادل برقرار میشه که نوزادهای پسر چهار برابر نوزادهای دختر باشن که به ازای هر کدام همسری وجود داشته باشد. اما چون این آمار به این کیفیته، لذا نتیجه این میشود که همیشه طبق قانونی که اسلام بیان کرده ما زن دیگه در برابر مردها نداشته باشیم، چون چهار برابر اون میشه دیگه. یعنی اگه یه مرد بخواد چهار تا زن بگیره، در صورتی تعادل برقرار میشه که تعداد، بفرمایید، خانم ها چهار برابر تعداد آقایون باشه که با هم برابر بشه، در حالی که طبق آمار اینها مساوی با تقریبا. از کردم گاهی پسرها نوزادها بیشترن، گاهی دخترها، ولی این زیادی و کمی خیلی اندکه. پس بنابراین تعادل جمعیتی طبق نظر اسلام چی میشه؟ یعنی در واقع دو کلمه بگم چی میشه؟ قحط النساء میشه دیگه. قحط النساء میشه وقتی هر مردی چهار تا بگیره، اینا با هم مساوی هستن دیگه، به ازای خیلی از آقایون دیگه زنی وجود ولی نداره. این اشکال به هم خوردن تعادل جمعیتی میشه. علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه در المیزان این اشکال را که مطرح کرده اند، هفت تا جواب از این اشکال داده. یک، اولین جوابی که دادن بر اساس تحلیل سن بلوغ هست. می‌فرمایند اگر ما سن بلوغ را در خلف خانم‌ها با آقایان در نظر بگیریم، می‌بینیم همیشه تعداد زن‌ها خیلی افزایش پیدا می‌کنه. چطور؟ ایشان می‌فرماید بر حالا بر اساس اون چیزهایی که ما داریم، دختر در سن 9 سالگی بالغ می‌شود، پسر در سن 16 سالگی، 15 سالگی و 16 سالگی بالغ. خب حالا اختلاف بین اینها چقدر میشه؟ بین 9 و 16 اختلاف چقدر میشه؟ 7 سال. یعنی 7 سال دخترها به سن بلوغ رسیدن، هنوز پسری اینجا بالغ نشده. ببینید چقدر دختر بالغ وجود دارد که هنوز پسری برای او به حد بلوغ نرسیده دیگه. یعنی 7 سال هی دخترها آمدن بالغ شدن، هنوز هیچ پسری. پس زنان شایسته ازدواج خیلی تعداد بیشتر از آقایون میشه به این واسطه. یعنی سن بلوغ رو دقت کنین، دختر 9، پسر 16، فاصله بین اینها 7. 7 سال مثلا فرض کنید هر سالی اگر مثلا میگم مثال از میکنم، هر سالی اگر 10 نفر بالغ بشه، 7 سال 10 نفر بالغ شده، این چند تا دختر بالغ شده؟ بگین 70 تا. تازه اون سال 10 تا پسر میخواد بالغ بشه. اگه هر سال 10 تا بگیریم ما فرض کنیم عدد فرضی، یعنی در فاصله بلوغ دختر تا بلوغ پسر چقدر دخترها بالغ شدن، شایستگی ازدواج رو دارن، ولی هنوز پسر به اون حد بلوغ نرسیده دیگه. یعنی 70 تا دختر اگه سالی 10 تا بالغ بشن، در این 7 سال 70 تا دختر به سن 9 سالگی رسیدن ولی پسر هنوز به بلوغ. پس این هم الان شایستگی ازدواج دارن، به ازدواجشون هنوز مردی پیدا نشده. پس بنابراین بر این اساس ملاحظه می‌فرمایید که یک جهت کثرت خانم ها این که زودتر به بلوغ میرسن. این یک جواب اول. دو، میخوایم آمار رو ببینیم. ببین نوزادها درسته شاید با هم مساوی باشن، نوزاد پسر و دختر، اما یه عواملی بعدش اتفاق میفته که تعداد خانوم ها افزایش پیدا میکنه. تو موقع ولادت با هم مساوی هن، ولی ببینید تعادل جمعیت فقط به اون آمار اولیه نیست، بعدش هم باید حساب کنیم که یک به قول امروزی یا فاکتورش الان همینه که در واقع سن بلوغ خانم ها بگین جلوتر از آقایونه. با این تحلیلی که عرض کردیم، حالا هی شما برین جلو توجه فرمودین، مثلا فرض کنید اگر در 25 سال در نظر بگیرید، تقریبا سه گروه از دخترها تقریبا به بلوغ رسیدن، پسرها چند گروهشون به بلوغ میرسن؟ یه گروه نصفشون به بلوغ میرسن، بقیه هنوز به بلوغ نرسیدن. سه گروه از اون بالغ شدن، از این ور یه گروه نصفی بالغ شدن. پس ببینید این خودش عامل میشه برای این که زنان آماده ازدواج بیشترن و مردانی که میخوان ازدواج کنن چی هستن؟ یک. پس اینجا الان تعادل به هم خورد، یعنی این طرف افزایش پیدا کرد، این طرف کاهش پیدا کرد. دو، نکته دوم، یعنی در واقع جواب دوم، میخوام این تعادل حساب کنیم سرجم ببینیم آیا 4 تا زن به ازای مرد درسته یا درست نیست. نکته دوم، عوامل بیرونی، جنگ میشه، مشکلات کاری به وجود میاد، مردها بیشتر از بین میرن تا خانوم ها. الان مثلا در زمان دفاع مقدس با کلی شهید دادیم، خب اگه از خانوم انقدر شهید داشتیم، شهید هم از خانوم هم داشتیم، ولی خیلی آمارش کمتر بود. شما الان چقدر خانوم اضافه شده و چقدر الان این بچه شده؟ کم شده. اینجا علامه یک حاشیه داره، اینم جالب عزیزان بدونید. علامه میسن که در اینجا میسن چند ماه قبل از این که من اینجا را بنویسم، این قسمت از تفسیر را بنویسم، در یه روزنامه که حالا آدرسش هم خودشون جا دادن، در یک روزنامه این قضیه رو نقل کردن که در جنگ جهانی دوم وقتی که آلمان شکست خورد و در واقع متفقین پیروز شدن، تعداد زیادی از سربازهای آلمانی از دنیا رفته بودن، خانمهای زیادی مونده بودن بلا ازواج. اینها یه نامه ای نوشتن به دولت که بابا ما الان بدون شوهر موندیم، این نظریه تعدد زوجات اسلام رو بیاید در ما اجرا کنین، ما بالاخره شوهر کنیم، ما که موندیم همینجوری دیگه. خب تو جنگ جهانی چقدر آلمان سرباز تلفات داد. بعد اونها نامه نوشتن به دولت که آقا راه ما فقط همین، یا ما باید بریم دنبال فحشا، یا اگه میخوایم زندگی شرافتمندانه داشته باشیم شوهر داشته باشیم. چون اونجا مسیحیان هم گفت آقا بیاین و این قانون تک همسری مسیحیت رو لغو کنید و به ما اجازه بدید ما مثل مسلمان ها زن دوم بشیم، زن سوم بشیم. هیچ راهی هم نبود. بعد دولت آلمان از کلیسا مشورت، کلیسا گفت نه، اگر این کار رو بکنیم به معنای شکست مسیحیت و پیروزی اسلامه. گفتن برید زنا کنید ولی ازدواج نکنید. و همین سبب شد که در کشور آلمان اون موقع بالاخره زن جوانه، بالاخره غریزه جنسی داره، وقتی شوهر نداشته باشه بالاخره باید خودش رو ارضا کنه. یه جوری زنا در بین اونها یه دفعه خیلی فراوان شد، به خاطر همین نیاز جنسی نمیشه، آدم مثل گرسنگی میمونه دیگه. آدم گرسنه رو که این نمیشه میگه آقا تحمل کن تحمل کن، بالاخره یه جایی میرسه که مجبور به دزدی کنه دیگه. اینا حالا همینطوره. خب خود غریزه جنسی هم یک نوع آتش و گرسنگیه، بالاخره تا یه جایی میتونه صبر کنه، از اون به بعد دیگه مجبوره که بره تن فروشی کنه، خود فروشی کنه تا بالاخره به اون نیاز خودش. پس بنابراین عامل دوم اختلاف عوامل بیرونیه، جنگ ها به وجود میاد، بعد مشکلات کاریه. مثلا شما ببینید معدن طبس یه دفعه منفجر شد، 50 نفر آدم رفتن، خب اون همه زناشون موندن دیگه، بیوه شدن 50. خب برای خانوما که این اتفاقات خیلی کمتر میفته، خیلی کمتر میفته. الان مثلا شما ببینید در جنگ‌های مختلف سوریه، لبنان، نمیدونم افغانستان کجا و کجا، پیوسته جنگ دیگه، تو اینها تلفات مردا بیشتر یا تلفات خانم‌ها دیگه. الان شما اگه آمار رو ببینید، آمار جنگی رو ببینید، ببینید که الان چقدر تعداد خانم‌ها افزایش داره و چقدر تعداد آقایون چیه کمتر. سه عامل سوم عبارت است از توان عمر. خانوم ها معمولا عمرشون طولانی تر از آقایونه، معمولش اینجوریه. شما وفیات رو ببینید تو حرم، یه روز وایسید دم در حرم که انبات رو میارن، ببینید چند تا مرد میارن چند تا زن میارن، یکی دو تا خانومه هفتش ده تا آقایونه. تلفات آقایون بیشتره از مرگ و میر ظاهری ها، یعنی از نظر توان عمر طبیعی. حالا اون مال جنگ بود، جنگ رو بذاریم کنار، به صورت عمر طبیعی که شما نگاه کنید آقایون مرگومیرشون بیشتره تا خانوم ها. خانوم ها معمولا سنشون زیادتر میشه و آقایون معمولا، بله، زن بیوه زیاد داریم، مرد بیوه کمتر داریم که واقعا خانومش از دنیا رفته باشه. معمولا اینجوریه، آقایون زودتر. خب پس خود این هم جواب چندم شد، بله، سوم. چهارم، جواب چهارم این است که وضعیت طبیعی خانم ها. ببینید خانم ها معمولا اینجوریه دیگه، زودتر یائسه میشن و دوران باروریشون تمام میشه، ولی مرد ها نه. خانم ها الان مثلا بین 40 50 50 تا 60 دیگه قدرت باروریشون از بین میره، ولی آقایون چی؟ ماشاءالله هستن دیگه. قدرت باروری آقایون معمول، معمول رو میگیم، حالا همه جا استثناءات هست ولی معمولا. خب پس بنابراین میبینید الان در برابر این آقایون، خب خیلی از خانم‌ها دیگه از دور خارج شدن دیگه، خانم‌های دیگه میتونن بیان و جایگزین بشن که مقدار جوان‌تر هستن، که این آقا بتواند از نظر باروری اونها رو هم. پس بنابراین اینم یه عامل دیگه. چند تا جواب شد تا حالا؟ چهار. پنج. جواب پنجم که الله میدن میفرمان که مرور تاریخی، حالا اینم جالبه، علامه میفرمان شما گفتید نظریه اسلام سبب قحط النساء میشه دیگه، اگر این نظریه ها، علامه میفرمان از صدر اسلام الى زمان ناهازا خیلی از مسلمان ها به این حکم دارن عمل میکنن. هیچ کجای کشورهای اسلامی هم نگفتن قحط النساء شده ما باید از خارج زن وارد کنیم. یعنی مرور تاریخ داره نشون میده. همین الان ها من این خدمتون عرض کنم، کشورهای حاشیه خلیج فارس که سنی هستن، اینها همه اکثر قریب به اتفاقشون تعدد همسر دارن. یعنی تک همسر مثلا تو امارات، توی کویت، توی عمان، اینجا شما تک همسر خیلی کم پیدا میکنی، دقیقا برعکس ما. ما معمولا چند همسر خیلی تو اون کمه، اونها ولی تک همسر خیلی توشون کمه. که از دوستان خیلی سال پیش خواهرش میخواست ازدواج کنه، خواستگارش خواستگار اماراتی بود، بعد میخواد ازدواج کنه، مشورت کرد و بعد گفتن ازدواج نکن تو، چون بری اونجا، اونجا بلافاصله سرت هوو میاد ها، چون اونجا اصلا میگن خانواده، یعنی مردی باشه که دو تا زن نداشته باشه خیلی خیلی کمه. حالا قحط النساء شده اونجا نشده که. پس اگر میگید واقعا تعادل جمعیتی به هم میخوره، پس اون کشورهایی که اینو دارن اجرا میکنن، اون جامعه هایی که این قانون دارن اجرا میکنن، باید مبتلا به همین مشکل شده باشن دیگه. یعنی واقعا ببینیم همینطور شده، چون یک نظریه صحیح تو خارج خودشو نشون میده. اگر حرف شما صحیحه که تعدد همسر سببه ولی از بین رفتن خانم ها میشه دیگه، مردها میمونن و همسری در برابرشون نیست، پس جامعه هایی که دارن این نظریه رو اجرا میکنن باید به این مفسده برخورد کرده باشن از صدر اسلام، حتی قبل از اسلام و بعد در صدر اسلام الا زمان نهازا این نظریه اسلامی داره اجرا میشه. حالا تو کشور ما یک مقدار کم رنگ تره، بعضی کشورهای دیگه هم اینجوریه، ولی در بسیاری از کشورها کاملا پررنگه کشورهای اسلامی، یعنی اکثریت قریب اتفاقشون چند همسری دارن، ولی میبینیم اونجا این مشکل به وجود. پس نتیجه میگیریم که این نظریه که میگه تعدد همسر تعادل جمعیت را به هم میزنه و موجب میشود که قحط النساء بشه، چنین چیزی صحیح؟ اینم جواب چندم شد. شیش. جواب ششم اینه که علامه میفرماین این اشکال در صورتی وارد میشه که اسلام بر همه مردها چند همسری رو واجب کرده باشه، در حالی که اسلام واجب که نکرده که همه مردها باید چهار تا زن داشته باشن که تعادل جمعیت به هم، میگه هر کس میتواند. ببینید اگر ما بگیم تمام مردها برشون واجب است که همه چهار همسر داشته باشن، خب این اشکال وارد میشه، خب همه مردها برن چهار تا زن بخوان بگیرن، تعادل جمعیت به هم میخوره. ولی اسلام که نگفته که همه برید این کار بکنید، که میگه هر کس میتواند، هر کس میتواند بره این کار را بکنه. خب اونام که رفتن رجب، پس بنابراین تعادل به هم نمیخوره، چون ولو آمار کاملا مساوی با هم باشه، فرض میکنیم آمار نوزادهای پسر و دختر کاملا با هم چی باشه، اگه بگیم همه این پسرها برن چهار تا زن بگیرن، اون وقت اینجا تعادل به هم میریزه. ولی اسلام که نگفته واجبه که همه برن این کار را بکنن، در اسلام این است که بله فن که هو ما تا ولکم من النساء مثنا و ثلاثه و ربع ان خفتم الا تعدلوا فواحش، چون که مسئله اختیاریه، خب بسیاری از افراد ممکن اختیار نکنن به خاطر اینکه توان مالی ندارن، توان مدیریتی ندارن، محظورهای دیگری دارن، پس بنابراین باز دوباره آمار به مشکل میخوره یا به مشکل نمیخوره. و اما آخرین جواب، جواب هفتمی که علامه میفهمد، اگرچه اسلام مسئله چند همسری را پذیرفته، اما راهکارهایی هم قرار داده که زن بتواند شوهر خودش رو ملزم کند به تک همسری. اسلام دو طرفشو دیده، یعنی از این ور میگه آقا میشود مرد بره تعدد زوجات داشته باشه، علامه میفهم از اون ورم به زن راهکارم یاد داده که اگه تو میخواهی شوهرت برای خودت ببونه راهکار داره، یعنی یه خانومی بخواد ملزم کنه همسرشو که فقط منو باید بگیری، چیکار کنه؟ موقعی که عقد نگاه رو انجام میده شرط ضمن عقد بکنه، بگه من با تو در صورتی ازدواج میکنم که دیگه همسری غیر از من اختیار نکنی، شرط ضمن عقد. البته این شرط محل اختلاف، حالا این نظر حضرت علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه اینه که مرد میتوان خانم در ضمن عقد شرط کنه، بگه فقط باید من اگه مردم بگه باشه من این شرط رو قبول کردم، دیگه بعدن مرد حق ازدواج مجدد نداره. برخی از فقها ها میگن نه این شرط قابل قبول نیست، چون مخالف با کتاب و سنته، قابل قبول روایات اومد اتفاقا دو دستن. حالا این بحثش مفصله، تو کتاب و نکاح باید مطرح بشه. بعضی روایات فرمودن این شرط اشکالی نداره، بعضی روایات گفتن این شرط اشکال داره. حالا جمع بین این روایات رو بماند جای دیگری. حالا علامه میفرماین بفرضم اگر اسلام گفته چند همسری، یه خانمی نگرانه و موقع ازدواجش میتونه یه کاری بکنه که به وسیله اون کار جلوی ازدواج مدد آقاشونو بگیره. حالا نظر حضرت علامه از این فقها هستن که میگن شرط ضمن عقد برای انحصار در زوجه اشکالی ندارد. خب اگر ما این باشه، نظرمون این باشه، اینا قبول کنیم، خب این جواب هم کامله. ولی خب گروهی از فقها میگن نه، برای عرضم به حضور شما که ضمن عقد چنین شرطی جایز نیست. الان توی عقدنامه هایی هم که محضری و رسمی هست، یکی از شرایط همینه، 12 شرطه که هنگام عقد در محضر به زوجین تفهیم میشه. حالا بعضی ها قبول میکنن، بعضی ها قبول نمی کنن. یکی از اون شرایط اینه، چنانچه شوهر اقدام به ازدواج مجدد کرد، وکالت طلاق را به زن میدهد. زن وکیل در طلاق میشه. حالا اگر خواست باش زندگی کنه که زندگی میکنه، اگر نه خودش میره محضر و خودش را مطلقه میکنه. خودش الان این هست. در اینا نظرات این فقهایی است که این شرط را مخالف کتاب و سنت نمیداند. برخی از فقها مثل مرحوم آیت الله اعظم بهجت، حضرت آیت الله اعظم سیستانی ظاهرا احتیاط میکنند در این گونه موارد. احتیاط واجب این است که این شرط ها، یعنی این شرط در ضمن عقد خونده نشه و احتیاط واجب. بعضی ها هم چون اصلا که فتوا میدن میگن اصلا این شرط قابل قبول نیست و مخالفه با حالا این تفصیلش در کتاب های فقهی است. پس بنابراین این اشکال دوم هم که تعادل جمعیت به هم میخوره، این هم چند تا جواب دادیم بالاخره. حالا 6 تاش که دیگه مقبول همه است، این هفتمی حالا مختلفان فیه که حضرت علامه رضوان الله تعالی علیه بیان فرموده اند. در حال تمام این پاسخ ها که دادیم، ببینید عزیزان، همون پاسخ 4 یا 5 بود که خدمت شما عرض کردم. اگر واقعا این مشکل بود، باید در کشورهایی که عملا دارن اینو اجرا میکنن ما به یه همچین محظوری چیه برخورد کرده باشیم. یعنی یه جایی بگن آقا دیگه نیست، ما هنوز زنهای متعدد میگیریم. کشورهایی که اکثریت قریب به اتفاقشون دارن این کارو میکنن، هم مثال هایی که خدمتتون عرض کردم، کشورهای حاشیه خلیج فارس، اکثری یعنی 95% یا شاید 98%شون تعدد همسر دارن، همسرهای متعدد دارن. خدا قسمتتون بده. مکه مدینه من رفتم، مثلا یه سالی که مکه مشرف بودیم، یه آقای آمد از این ماشینای شاسی بلند داشت، قشنگ 4 تا خانم مشخص بود دیگه با بچه‌ها آمدن از ماشین پیاده شدن، ماشاءالله وفور بچه هم نشستن همون. خدا قسمت میکنه جلوی صفا و مروه میخوایم وارد بشیم، قبل از ورود در صفا و مروه فضای خیلی وسیع و نشستن و سفرهشون رو در آوردن، آقا هم برای اینا خرید کرده بود از همین غذاهای بیرون و نشستن دور همین. خانم انگار خواهرم با هم، چون یعنی تربیت شدن دیگه، یعنی این دختر خانم تو خانه بزرگ شده که دیده مادرش داره با حبو زندگی، خودش هم آماده است دیگه بعدن. مثلا تربیت شدن اینجوری، هیچ تعدد همسر در اینها اصلا هیچ مشکلی براشون ایجاد نمیکنه. قحط النساء هم نشده، الا ماشاءالله دارن خوبم زندگی میکنن. بنا ان علاوه این اشکال دوم هم اشکال قابل قبولی نیست. میمونه 2 تا اشکال دیگه که ان شاء الله در جلسات آینده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.